همسرایی می شدن، خیلی رفقا. در خود صحنه اسارت که حالا دیگه گفتم به شما، حدود 1000 آزاده، ما هم بچه ها که لیست کرده بودن از اردوگاه‌های مختلف، 1000 آزاده در تنگنای اسارت شهید شدن، در زمین کم آبی، بی آبی، مریضی، شکنجه، یعنی یه مخلوطی از موارد. اینها سر به تیره تراب رفتن، این شهدا، این برادران عزیز، در اوج تنهایی، در اوج قول معروف غربت. اما خب خدا رو شکر که خداوند عزت مردم ایران رو و ملت ایران رو حفظ کرد و اینها که نقشه های عجیب غریب کشیده بودن، در یک حرکت دفعی بعد از یکی دوتا مکاتبه ای که صدام مکاتباتش رو افشا کرد توی تلویزیون عراق با آقای هاشمی داشتن، منجر شد به اولین آزادی، اولین خلاص گروه تبادل بشن از اوسرا.
میان صحبتهایش مکسی کرد، نگاهش به جای دور خیره شد و گفت: مرحوم حاج آقا ابو ترابی برای ما مثل ستون صبر و امید بود، اگر او نبود خیلی ها طاقت نمی آوردن.
چقدر خوب این کارو کردین که عکس حاج آقا ابو ترابی رو گذاشتید اینجا، واقعا یاد و نام حاج آقای ابو ترابی یعنی خلاصه اسارت دیگه، یعنی هدیه الهی به همه آزادگان حاج آقای ابو ترابی بودن، واقعا در حد ده یک فرشته به تمام معنا، به تمام معنا فرشته در تنگنای اسارت. حاج آقا رو جزئیات زندگیش فکر میکرد، رو جزئیات، جزئی ترین رفتارش فکر میکرد که مثلا چی کار کنه یه آدمی علاقمند بشه به خدا. و خود حاج آقا یه بار تو این جلسه من عرض کردم، یه بار من به حاج آقا گفتم که حاج آقا من کتاب گناهان کبیره آیت الله دستگه رو خوندم، مثلا 80 خورده ای توش گناه کبیر است، شما میگید مثلا خونده بودم اونجا که مثلا شرک و ریا اینا بزرگترین گناهی که بشر میتونه مرتکب بشه. به حاج آقا گفتم که حاج آقا میشه بزرگترین گناه رو بگید، گناه کبیره رو؟ حاج آقا فهمونی چی گفتن؟ حاج آقا گفتن انسانی مانع از رفاقت انسان دیگه با خدا بشه، این بزرگترین گناهیه که یه بشر میتونه مرتکب بشه. یعنی اصلا دنیای این آدم اصلا خیلی فرق داشت با خیلی ها. حاج آقا میگفتن که بهشت شما رو همین الان داری با کی برخورد میکنی؟ داری با کی حرف میزنی؟ همین الان داری بهشتتو میسازی؟ این که یعنی کشی که نفستو بکشی، اینقدر حواس جمع باشی، مثلا فکر کنی مثلا این بهش یه جوری دیگه است. مثلا حاج آقا بیشتر نظرشون رو مردم بود حقیقتش، یعنی راه رسیدن به خدا از دل مردمه، طوری که به گناه نیفتی، به شرک نیفتی، برای رضای اینا کار نکنی، اما این به عنوان هیبت انسان و به عنوان خلیفه خدا رو اینقدر بهش دقت داشته باشی که از راه این به خدا برسی. حاج آقا شعارشون این بود دیگه، پاک باش و خدمت گذار. بعد میفرمودن نه، راز عظیم خلقت، راز عظیم خلقت، گنجینه بزرگ آفرینش و آنچه را عرفا و زهاد و اهل علم دنبال آن میگردند چیزی نیست به جز خدمت به خلق، آن هم بدون هیچ چشم داشتی. آزاده ای سوال کرد چقدر؟ فرمود آنقدر که خاک بشوی و مردم در رسیدن به خواسته های مشروعشان پا روی تو بگذارند. عبارت ها رو دقت کنید، خواسته های مشروعشان، نه هر خواسته ای، نه هر ایده ای، خیلی حواس جمع. نمیدونم خدا چطوری به حاج آقا لطف کرده بود، اینقدر دل متوجه، اینقدر حواس جمع تو این زندگی.
فضا برای لحظه ای سنگین شد. بعد دوباره لبخند زد و ادامه داد: یاد خدا و رفاقت ها بود که ما رو زنده نگه داشت.
تنگنای اسارت خیلی سخته. یک بار ما حدود 20 نفر رو کردن توی اتاق دو در دو، یعنی زندان اردوگاه. در آهنی بود، رو به آفتاب، حدود 20 سانتم از زمین پایین. عراقی ها معمولا می اومدن 4-5 تا سطل آب می ریختن اون تو. این در آهنی هم که رو به آفتاب، شما تصور کن شهر الانبار، این آب بخار می شد تو، گرما می زد، مثل اصلا بخاری عمل می کردین در آهنی. شما حالت خفگی به دست می داد. من اسم این خاطره رو یه بار که گفتم گذاشتم لذت تنفس، تو کرونا گفتم این رو، یادم اومد. ما 20 نفری کردن و تو همه من ایستاده بودیم، همینطوری ایستاده، نه که نمیتونست بشینه که، یعنی همینطوری زیر پاهاتون هم شما تا بالای مچ پاهاتون آب. بعد همینطوری به صف میشدیم، همینطوری میچرخیدیم، دیدیم مثلا نوار فشنگ اینطوری مثلا کنار، همینطوری در اینطوری که کار میذاشتن، نمیدونم این جوشکاره نوک الکترودش خورده بود، یه مقداری به اندازه انگشتی که بره تو بیاد بیرون سوراخ بود. این سوراخه برای تنفس. ما میمدیم اینطور دهن میذاشتیم جلو این سوراخه، دو سه تا نفس عمیق و اینها، بعد میرفتی دوباره تای صف، همینطوری دوباره تا بهت برسه، همینطوری بگردی تا بهت برسه. این فرمانده عراقی که روز آخر بود ما رو جمع کرد، گفتش که چیزایی از من بخواید. یکی این دوستمون، حالا بچه ها میشناسن، بلند شد گفت ما سه تا چیز از شما میخواییم، اگه اونم به حیوان بدید زنده بمونه بدید به ما. خیلی به یارو برخورد، از بغداد اومده بود، یک عالم آدم دنبالش و فلان. گفتش که یعنی چی به حیوان بدید؟ شما مهمان ما هستید. علی طریقی هم گفت ببین بابا جان، ما از شما هوا میخواییم. هوا. ای خدا الان کولره میزنه اینطوری تو اتاقامو میشین. هوا میخوایم، از شما آب میخوایم و از شما نون میخوایم. نون یکی هم بگیم بخوریم نمیریم، آب هم از تشنگی نمیریم، هوا هم تنفس کنیم. خیلی بهش برخورد. بعد رو گفت مگه مثلا چطوریه؟ اومد زندگی رو دید، ای بابا اینا رو کردن توی اتاقایی مثلا تو مکب مستطیل، همه چیش بسته. بابا خب اینجا رو باز کنید، یه رگه از این بلوکا رو بردارید. یه ردیف بلوکا برداشتن که هوا میومد تو، عید ما بود مثلا، خدا رو شد. بعد اینکه لوله آب داره میره بیرون، یه دونه شاخ سرا اینجا بزنید، یه دونه لوله ببرید این تو، لاقل اینا آب داشته باشن. یارو اون فرمانده که بعدم یکم نون و اینا هم بیشتر رسید. خب میدونید حاج آقا وقتی شدن نماینده اول مردم تهران، خونه نداشتن تهران. ما دو سه نفر آزاده رفتیم خدمت آقای حیدری، مهندس حیدری. آقای مهندس حیدری معاون آقای رفیق دوست بودن در زمینه مسکن و اینها. رفتیم خدمتشون، گفتیم آقا حاج آقای ابوترابی نماینده مردم اول تهران شدن، خونه ندارن تهران، شما چی کاری بکنید؟ حاج آقای حیدری یه خونه ساخته بودن در خیابان صدخندان، همین قندی، شهید قندی، 4 طبقه بود، هر واحدم دو تا، یعنی هر طبقه دو واحد داشت رو به رو هم. حاج آقای حیدری اونجا نگذاش نبرداش، که حاج آقا بیاد خونه خودم، یه خونش با زن بچه بشینن، یه خونش هم بذارن محل ملاقات با مراجعین و اینها که مزاحم زن بچه نباشن و اینها. خدا به ایشون خیر بده واقعا. بعد از یه مدت کوتاهی که گذشت، این نوبای سنگکی که اونجا هست گفت نیمه های شب یه نفری از این خونه بیرون میاد، از لای این درخت ها این جارو رفتگره رو بر میداره، کل این خیابون رو جارو میکنه مثلا ساعت 2 شب. یکی دو بار ما هم حساس شدیم، مثلا این کیه، مثلا رفتگر تو این خونه میشینه اینها. رفتیم خلاصه دیدیم این همون نماینده مردم تهرانه. گفت وقتی باش گب زدیم اینا، گفت خب اینا خستن معمولا، این پاکبان ها مثلا بیاد ببینه خیابون تمیز شده همین اندازه خوشحال بشه؟
وقتی این جلسه تموم شد هممون یه حس مشترک داشتیم. دیدار با یک آزاده فقط شنیدن خاطره نیست، نفس کشیدن در هوای ایمان و صبریه که همیشه زنده است.
Thank you. خوش و بون دنیام خوشه ببونی تو من بسی بارو بار برو شو بون دنیام خوشه ببونی تو من جشن شادیان مبارک بادن والا مبارك بادن والا يجيب لكن شغل شادن
پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می روند، به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود میگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بذاری، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو
I'm
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
مادر بزرگ پت پت و
صرف جویی در مصرف
بب بب میبینم که بچه ها جدید اومدن دوباره. آبا خانوم، سارا خانوم، سلام علیکم.
سلام
سارا، چی کار میکنی؟
داریم ما دوتا فعلا بستنیمونو میخوریم که برامون گرفته بودیم.
نوشو جان، بچه خریده بودم، خب از دیروز خریده بودم، گذاشته بودم تو یخچال که آب نشه. قابل توجه آبا خانوم که فکر میکنه بدون برق میشه زندگی کرد. حالا اگه برق نداشتیم تو الان بستنی میتونستی بخوری مادر؟
تو یخچال آب میشه، تو فریزر آب نمیشه.
اگه برق نداشتیم فریزر هم نداشتیم دیگه. داشتیم نه. نداشتیم نه. که نه. بچا یه نفر داره صدای ما رو گوش میکنه.
کی؟
اگه گفتین کیه؟
عمو برقی.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما؟
ممنونم، شما خوبین؟
متشکرم. ای شیطون بیا یواشکی هم تو گوش وای میستی، حرف نمیزنی تا صدات کنیم. آره
بستنی داشتید میخوردید مام بزرگ؟
جای شما خالی. آخه الهی بمیرم، دلت خواست مادر؟
بله دلم خواست.
برات گرفتم تو یخچال گذاشتم تو فریزر. خب وقتی اومدی که این سیمای خونه منو بررسی کنی، یه بستنی خوشگل خوشمزه توپل بهت میدم، باشه؟
ممنونم، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. میگم ابو برقی، به این آبا یه چیز نمیگی؟
چرا، چی شده؟
همش میگه برق به درد نمیخوره، من بدون برق میتونم زندگی کنم، ولی بستنیشو زودتر از همه خورده تموم کرده.
نمیگم به درد نمیخوره، من منظورم اینه که میتونیم بدون برق هم یه مدت کوتاهی زندگی کنیم، که مثلا برای یه کمک کردن باشه به کسانی که مجبورن از برق استفاده کنن.
نکته جالبی بود مگه نه عمو برقی؟
آره خب، ولی زمان کوتاه مدتتون چقدره؟
حدود مثلا یک هفته.
یک هفته بدون برق؟ خب باید یخچالتون اگر برق نداشته باشه، گوشت که توی یخچال هستش که فاسد میشه که. یه هفته خیلی زیاده، ولی ما میتونیم توی روز یه زمانایی رو مشخص بکنیم که کمترین مصرف از برق داشته باشیم.
بله اینم هست.
خب آبا جان ببین مادر، عمو برقی هم حرف شما رو میزنه، با این تفاوت که شما میگی کلن برق مصرف نکنیم یه هفته.
نه
خب، ولی عمو برقی میگه چی؟ میگه برق مصرف کنی، حقت مصرف کنی، ولی درست مصرف کنیم، به اندازه مصرف کنیم که به همه برسه. نمیشه مادر؟
منظور خودم هم همین بود که به همه برسه.
آفره.
ولی بعضی وقت خودمون کمترین استفاده کنیم تا بعضی وقت از مثلا استفاده هم نکنیم.
چه بچه خیرخواهیه مادر، میبینی آقا مهندس؟
که مثلا ما بچه ها سالمتریم، سرزنده تریم، سمیتونیم از پله بریم بالا بیایم پایین. ولی مثلا کسانی که پیر شدن، مثلا دیگه 80-90 سالشونه.
منظورت منم؟
نه شما که هنوز جوونی.
مرسی مادر.
اونا مجبورن مثلا با آسانسور برن. خب آسانسورم یه طبقه که میره به اندازه 10 تا یخچال که آخرش میسوزه برق مصرف میکنه. به خاطر همین ما که سرزنده تریم و سالم تریم میتونیم بریم با پله بریم خونه هم.
درست میگه مهندس، یه آبای ما درست میگه.
به طور کلی آبا خانم حرف منطقی میزنن، اما نه به این گستردگی و به این شدت. منم موافق از خودگذشتگی هستم، اما تا جایی که آرامش خانوادم سلب نشه. اما اگه که شما بخوای همه طبقاتو بخوای از راپله بری پیاده بخوای بری، خب اصلا چرا آسانسور تولید شده؟ چرا آسانسور اختراع شده؟
نه منظور من خودم بودم. خب با دوستای دیگه اونام خب سرزندن، ما بچه‌ها میتونیم از پله بریم، ولی بزرگترامون براشون سخت تره.
آره اگر بخواین زیاد تردد داشته باشین، بهتره که از راپله عبور بکنین.
خب آره، برای اون طریقات ما بچه ها میتونیم بریم.
بله میشه.
راحت‌تر.
مامان من پاش شکسته بود، نمیتونست از پله بره، ولی برق رفته بود، آسانسورمون کار نمیکرد.
آخه چی کار کرد ماما؟
یه چی دیگه، دو سه پله میرفت مینشست.
آخه خیلی سخته دیگه مادر.
بله.
یکی که پاش شکسته که نمیتونه با پله بالا پایین بره که.
خب اونا اذیت میشن، مجبورن برن.
آقا مهندس کلن این دختر ما خیرخواهیش داره پت پت میکنه و جور قوه فداکاریش خیلی پت پت کنونه.
ماشالله.
آره ماشاءالله خیلی بچه خوبیه، خوشم اومد، آفرین. به فکر بزرگتراست، به فکر پیرزنای مثل منه، به فکر کسایی که مشکل دارن و حاضر خودش استفاده نکنه که به دیگران برسه. این خیلی خوبه مادر،
خیلی از خود گذشتگی بالاییه،
ولی خوبه اینم بدونه که خودشم توی استفاده از بق حق داره.
بله
حق داره استفاده کنه، فقط کافیه که اسراف نکنه، صرفه‌جویی کنه
یا بیشتر وقتا استفاده نکنه، چون که الان تا بستونه هوا دیرتر تاریک میشه، ما میتونیم تا 8 لامپو خاموش بذاریم. درست خونه های کوچولو فضاش تاریک میشه، ولی هنوز میتونیم جای دیگر رو نگاه کنیم، میتونیم لامپای کوچولو هم روشن کنیم که نوراشم کمتر از
آخه مصرف برق که فقط لامپ نیست دخترم.
نه خب یخچال و اینا هم هست، خب میتونیم یه مدت هم یخچالمون رو خاموش کنیم.
نه نمیتونیم مادر من، نمیشه.
یا درصدش رو بیاریم پایین که کمتر برق بسازه.
نمیشه، غذاهامون فاسد میشه مادر، چه حرفی.
نه یخچال نه، مثلا وسایل دیگه به جز یخچال.
نمیشه به جای اینکه یخچال رو خاموش کنی تلویزیون رو خاموش کنی انقدر زل نزنی به اون جعبه جادویی. ها
من که نگاه نمی کنم، با عروسکام بازی می کنم.
خب
یا مثلا میرم پایین با دوچرخم و اسکیتم بازی می کنم.
آفرین. خب
من شخصی می رفت سر تلویزیون.
در واقع هدف اینه که شماها با پدر مادراتون صحبت کنین، به اونا کمک کنین که یه خورده حواسشون به مصرف برق باشه. نه
بله.
من دارم همچنان یاد میگیرم از بچه ها.
قربونتون برم، سلامت باشین. بچه ها که واقعا فوق‌العاده.
شما اختیار داری.
سلامت باشین.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخابو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکنو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنی. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئن.
اگه جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟